الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما به مناسبت این که گفتن عقد زمان عقد لازمه، قرار شد که در ارتباط با اصالت اللزوم در عقود بحث کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. از این جهت امروز میخوام نسبت به اصالت اللزوم در عقود بحث کنیم. خب عمده مطالب رو مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن، در دو جای مکاسبشون از اصالت اللزوم بحث کردنی که در بحث معتاد، یکی در ابتداء خیارات، در این دو جا مفصل بحث کردن. حالا در جای دیگه هم اگه اشاره کردن نمیدونم، ولی مرحوم شیخ دقیقا از این اصل سخن گفتن. در ارتباط با اصالت اللزوم چند تا بحث وجود داره. اولین بحث اینه که مراد از اصل چیه. در اینجا وقتی میگیم اصل لزوم است، مراد از اصل چیست؟ نکته دوم اینه که مراد از لزوم چیه. نکته سوم اینه که چه دلیلی بر این اصالت اللزوم وجود داره. توجه دارید منظور ما اصالت اللزوم در عقد دیگه. پس این که میگیم اصل لزوم است یعنی چی؟ این که میگیم لزوم هم در معنای اصل هم در معنای لزوم، و این که چه دلیلی بر اصالت و لزوم وجود داره بحث میکنیم. البته بحث چهارمی هم ممکنه وجود داشته باشه و اون تطبیقات اصالت و لزوم یا استثناءات این اصله، که اون چون خیلی تفصیل داره که در کجاها این عقد این اصل تخصیص خورده یا تقیید خورده و اصل لزوم نیست، باز اون بحث دیگریست. مجموعاً میشه کل بحث اصالت و لزوم رو در چهار بحث خلاصه کرد. البته ما به اختصار عرض میکنیم، ولی گفتم اگر بخواد پژوهش بیشتری بکنید. مرحوم شیخ در مکاسب خودشون ابتداءن از معنا و مراد از اصل سخن میگن. این که ما میگیم اصل لزومه، مراد از اصل چیه؟ این نکته ای که ایشون مطرح میکنن تقریبا این مطلب که ما در هر جا که از اصل سخن میگیم، میگیم اصل اینه، اصالت با اینه، همه جا تقریبا این بحث معنا و مصداق پیدا میکنه. البته ممکنه یه مقدار از این وجوهش کم و زیاد بشه. یعنی میخوام بگم که این صرفاً برای بحث اصالت و لزوم نیست، هر جا دیگه هم که از اصل صحبت میکنیم همین سوال مطرح میشه که مقصود و منظور ما از اصل چیه. ایشون میفهمن، بعضی گفتن مقصود از اصل غلبه است. یعنی وقتی میگیم اصل در عقود لزوم است، یعنی غالب عقدها لازمند، کما اینکه در خیلی جاها وقتی که از اصل سخن میگیم یعنی از غلبه داریم سخن میگیم. ایشون میگن که بعضی ها گفتن اصالت و لزوم در عقد به معنای غلبه لزوم است در عقد. خب این یه تفسیری که برای اصالت و لزوم شده. مرحوم شیخ به این تفسیر از اصل و اصالت اعتراض میکنن که غالب افراد عقد لازم نیست، غلبه نداره. استدلالی که ایشون مطرح میکنن اینه که به هر حال عموم عقدهایی که منعقد میشه یا خیار مجلس درش وجود داره یا خیار شرط درش وجود داره. اینطوری نیست که غالب افراد عقد عقد لازم باشه. خب وقتی که یه معامله صورت میگیره و خیار مجلس وجود داره، یعنی این عقد متزلزل است، و این عقد متزلزل قابل فسخه. پس این که میگن اصالت و لزوم در عقود عبارت است از این که اغلب عقدها لازم است، این مطلب درستی نیست، چون غالب عقدها غیر لازمه. این یه معنای از اصالت و لزومه. معنای دوم اصالت و لزوم، مقصود ما از اصل و اصالت عبارت است از این که ما یه قاعده ای رو از عمومات کتاب و سنت استفاده میکنیم که مرجع اند شک. سلام علیکم. پس اصل یعنی چی؟ یعنی قاعده ای که از عمومات استفاده میشود و مرجع اند شک. وقتی میگیم اصالت و لزوم در عقد، یعنی ما از مجموع آیات و روایاتی که در ارتباط با عقد وجود داره استفاده کردیم که قاعده در عقود لزوم است. هر جا هم شک کردیم که لازم است یا لازم نیست، بعد به چی مراجعه کنیم؟ باید به اون قاعده مراجعه کنیم. این معنای دوم اصالت و لزومه. معنای سومی که از اصالت و لزوم ادعی اراده میکنن اینه که منظورشون از اصل لزوم است، همون اصل عملی استصحابه. وقتی میگن اصل در عقود لزوم است، یعنی مقتضای اصل عملی و استصحاب اینه که این عقد عقد لازم است، که حالا استصحاب رو توضیح میدیم، مفادش رو توضیح میدیم، بعد ببینیم اصلا معارض داره یا نداره. ولی اجمالش اینه که به هر حال وقتی که شما جنسی رو فروختید و پولی رو گرفتید، استصحاب این که اون آقایی که بهش فروختید مالکه و بر مالی که دادید سلطه داره و هر گونه تصرف درش میکنه، اینه که نمیتونید فسخ کنید. پس معنای سوم اصل در اینجا همون اصل عملی استصحابه. همین اصالت و لزوم در عقود رو داریم عرض میکنیم. عرض کردیم که بحث ما اصالت و لزوم در عقوده، در چهار مقطع میشه بحث کرد. اول منظور از اصل و اصالت چیه، دوم منظور از لزوم چیه، سوم چه دلیلی بر اصالت و لزوم وجود داره، چهارم چه استثناءاتی بر این اصل وجود داره. در چهار مقطع از اصالت و لزوم در عقود میشه بحث کرد. خب معنای چهارمی که برای اصل و اصالت گفته شده اینه که منظور اصل همون معنای لغوی است، یعنی وضع بیع و عقود و بنای عرفی و شرعی اونها بر لزوم است. پس اصل یعنی چی؟ یعنی پایه و اساس و بنا و بنای عرف و شرع در عقود اینه که هر عقدی لازم است و قابل فسخ نیست. اگر مواردی هم گفتن عقدی قابل فسخه، اون در حقیقت استثناء از این بناه، و الا پایه و اساس و بنا و وضع عقد به لحاظ عرف و شرع عبارت است از اصالت اللزوم. به هر حال چهار معنا برای اصالت اللزوم مطرح میشه. مرحوم شیخ معنای سوم رو بیشتر میپسندن که مقصود از اصالت و لزوم همون اصل استصحاب باشه، ولی معنای دوم هم معنای قابل گفتنی است. معنای اول رو ایشون مردود میدونن که مقصود از اصل غلبه و غالب افراد باشه. بسیار خوب. این معانی که برای اصل وجود داره، یعنی وقتی میگیم اصالت و لزوم، منظور ما از اصل اینه. البته ما در بعضی جاها اصل میگیم، مثلا ما میگیم اصالت العموم، اصالت الاطلاق. اصل خیلی کاربرد داره. اینو عرض کردم کلن بررسی این که منظور ما از اصل و اصالت چیه در اصول مهمه. گاهی وقتا در بعضی از موارد اصلا مقصود ما اصل لفظیه. مثلا اصالت العموم که میگیم بحث قاعده نیست، بحث اصل عملی نیست، منظورمون اصل لفظیست. خب اصل لفظی با معنای چهارم میسازه، یعنی بنا عرف و عقلا بر اینه که به عموم عمل میکنن، با معنای چهارم میسازه. معنای چهارم در حقیقت چون معنای لغویه با سایر معانی قابل انطباقه، یعنی ما یه جوری میتونیم بگیم این قسیم بقیه معانی نیست. ولی حالا من چون فرمایش شیخ رو گزارش کردم و نمیخواستم به هر حال وارد این بحث بشم، معنای چهارم در حقیقت با همه معانی میسازه. ولی خواستم بگم در بعضی از موارد وقتی که ما سخن از اصل و اصالت مطرح میکنیم، معانی دیگه‌ای هم ممکنه در نظر ما باشه. البته در بعضی از موارد فقط اصل عملی مد نظرمونه، در بعضی از موارد همون قواعد عامی است که ما استفاده میکنیم از ادله، منظورمون از اصل اون قاعده‌ای که خودش مرجع اندشکه. در بعضی از مواردم گاهی وقتا آقایون میگن اصل منظورشون غلبه افراده، یعنی مورد به مورد فرق میکنه. الان بحث ما در اصالت و لزومه در عقوده، ولی در بعضی از موارد تعبیر و اصل و اصالت که میشه ممکنه معانی دیگه اراده بشه. مشترک لفظی نیست، عرض کردم همین معنای لغوی در تمام این معانی ساری و جاری است، یعنی اینا از مصادیق این معنای لغوی هن. به خاطر این مشترک لفظی نیست. و اگر کسی بخواد خودش رو راحت کنه میگه در همه موارد همین معنای لغوی اراده شده، حالا در بعضی از موارد به هر حال خواستر، در بعضی از موارد عمتر. بسیار خوب، بحث بعدی اینه که شما میگید اصل در عقود لزومه، منظور از لازم بودن عقد چی؟ این لزوم رو برای ما تفسیر کنید. شنیدید که ما میگیم یه عقد لازم داریم یه عقد جایز داریم، پس گاهی وقتا لزوم در برابر جوازه، گاهی وقتا لزوم رو استعمال میکنیم در برابر تزلزل، میگیم یه عقد متزلزل داریم. آیا اینجا که میگیم عقد لازم در برابر عقود جایزه، یا عقد لازم در برابر عقود متزلزله، یا عقد لازم در برابر هم عقد جایز است و هم عقد متزلزل؟ مثلا اگر از ما بپرسن به عقد لازم است یا عقد جایز، حتما میگیم عقد لازم است. اما خود بی گاهی وقتا عقد متزلزله، متزلزله چون یکی از خرید و فروشنده یا هر دو خریدار و فروشنده حق فسخ دارن، چون حق فسخ دارن پس ممکنه که این بی رو فسخ کنن و این لزومی به وفاء به عقد نداشته باشه. خب اگر ما لزوم در اصالت و لزوم رو معنای لغوی بگیریم، باید بگیم اهم از عقد جایز و متزلزله، چون عقد متزلزل هم لزوم لغوی نداره، این لازم نیست که شما وفادار به مقتضای عقد باشید. چرا لازم نیست؟ چون اختیار فسخ دارید. وقتی شارع به شما اختیار فسخ داشته، پس شما ملزم به این که پایبنده به عقد و قرار داد باشید نیستید. پس اگر لزوم در اصالت و لزوم در عقدی که آقایون مطرح کردن معنای لغوی باشه، باید بگیم اهم از عقد جایز و متزلزل رو میگیره. ولی اگر لزوم رو بخوام همون اصطلاح عقد لازم بگیریم که در کلمات اصحاب و فقها هست، باید بگیم عقد لازم در برابر عقد جایز است. پس یه عقد لازم داریم یه عقد جایز داریم. عقد متزلزل خودش عقد لازم تقسیم میشه به عقد مثلا منجز و مستقر و عقد متزلزل، ولی خودش عقد لازمه، یعنی بی ذاتن یه عقد لازمه، یه عقد جایز نیست. ولی همین عقد لازم متزلزل داره و مستقر داره. به عبارت دیگه اون چیزی که از خیار حق فسخ در عقود لازم وجود داره، اینها ارتباطی به ذات عقد نداره، ارتباطی به یک حقوق و عناوینی خارج از عقده، و الا ذات عقد این اقتضا رو نداره که شما بتونید فسخ کنید، برخلاف عقود جایز که ذات عقد این اقتضا رو داره. تفاوت بین عقود لازم و عقود جایز اینه که در عقود جایز ذات عقد اقتضا داره، ولی در عقود لازم ذات عقد این اقتضا رو نداره. خب اگر ما گفتیم لزوم در برابر جوازه، اون اعتراض اول مرحوم شیخ معلومه که بیجا بود دیگه. این آقا گفت اصل در عقود لزومه، مرحوم شیخ فرمود گفت غلبه افراد داره، گفت غلبه افراد نداره. کلی بیعی داریم که شرط میکنن ما بتونیم فسخ کنیم، کلی عقدی داریم که شرط میکنن ما بتونیم فسخ کنیم، خیار شرط دارن و خیار مجلس دارن. اینا عقود متزلزلن، نه عقود جایز. ایشون میخواست بگه اغلب عقود عقود لازمن در برابر عقود جایز، نه عقود لازمن در برابر متزلزل. البته از این بحث دومی که عرض کردم مرحوم شیخ بحث نکرده که مقصود ما از لزوم چیه. آقایون دیگه هم گشتم به روشنی بحث نکرده که وقتی میگیم عقد لازم منظورمون لزوم لغویه، که دیگه بگیم عقد متزلزل هم عقد لازم نیست، یا منظورمون لازم در برابر جایز است، لازم اون عقدی که مقتضای ذاتش اینه که قابل فسخه، نیاز به طرف و عنوان دیگه نداره. عقد جایز همون عقدی است که مقتضای ذاتش اینه که قابل فسخ، لازم قابل فسخ نیست، جایز قابل فسخ. ولی خب اگر از این بحث بکنن بعد معلوم میشه که در اون اشکالات قبلی بعضیش اصلا مورد و مستاق نداره. این یک نکته است که در عقد لازم باید توجه کرد. نکته دوم در ارتباط با عقد لازم اینه که لزوم خودش ذات مراتبه. یعنی ما دو مدل عقد لازم داریم. از این تو بعضی از تعابیر آقایون تعبیر میکنن لزوم حقی و لزوم حکمی. میگن عقد لازم حقی و عقد لازم حکمی. عقد لازم حکمی عبارت است از اون عقدی که شارع حکم کرده غیر قابل انفساخه. اینو میگن عقد لازم حکمی. مثلا مثل عقد نکاح. عقد نکاح به هم خوردنش یا به موت همسر است یا به موارد خاصی که شارع اجازه فسخ داده. مثلا معلوم میشه که این آقا فرض کنید انینه، موارد خاصی. در غیر این صورت شارع حکم به عدم انفساخ کرده. این حکم به عدم انفساخ شارع نتیجهش اینه که عقد نکاح جز با عقد مؤخر قابل فسخ نیست. عقد نکاح حتی با رضایت طرفین قابل انفساخ نیست. ترس کردم یه مواردی رو برای فسخ در عقد نکاح مطرح کردن. غیر از اون موارد اینو میگن لازم حکمی. این لازم حکمی یعنی یه مرتبه‌ای بالاتر از لازم حقی است. شما میتونید بگید که پس لزوم خودش ذات مراتبه. گفتم اینم میتونید بگید. یعنی بعضی از عقود لازمن در مرتبه ادنا، بعضی از عقود لازمن در مرتبه اعلا. اون عقد لازمی که در مرتبه اعلاست با رضایت طرفینم قابل فسخ نیست. مثلا نکاحی رو انجام دادید، بعد زن و شوهر نکاح دائم تصمیم میگیرید که دیگه ادامه ندید این قضیه رو. صرف رضایت طرفین بر فسخ موجب انفساخ نیست. انفساخ او حتما باید با یه عقد مؤخری باشه و طلاق بده شوهر زن رو تا این انفساخ حاصل بشه، با رضایت طرفینم حاصل نمیشه. تو بعضی از تعابیر فقها ها عرض کردم که به این میگن لازم حکمی، یعنی حکم کرده شارع به لزوم. ولی یه عقد لازمی هم داریم که لازم حقی است. لازم حقی عبارت است از اون که این لزوم حقی است برای متعاقدین یا طرفین عقد. به خاطر این با رضایت مؤخر اینها میشه همین عقد منفسخ بشه. البته جایز نمیشه، چون حالا جایز رو عرض میکنیم با رضایت طرفین نیست، ولی قابل انفساخه با رضایت طرفین. اینو بهش میگن که لزوم حقی. و شما اگه طرفین رضایت داشته باشید دیگه، حالا اسمش تقایل دیگه، اقاله است، یعنی اقاله میکنید عقد یا بیع رو. نه شارع این حق رو داده ولی حکم به لزوم نکرده، چون اگه حکم کرده باشه ما نمیتونیم حکم شارع برداریم. گفته این از حقوق شماست، خب ما دو نفر از حقوق خودمون صرف نظر کردیم، پذیرفتیم که این حق رو نداشته باشه. خب این یه تقسیمی است که تقسیم خوبی است. عرض کردم دو مدل میتونید نگاه کنید، میتونید بگید عقد لازم، دو نوع عقد لازم حقی و حکمی میتونید بگید که، یا دو مرتبه از لزوم در عقود داریم، بعضی در مرتبه اعلان بعضی در مرتبه ادنا. ولی اگر بخوام بگیم که لزوم تعریف اصطلاحیش چیه، اولا عرض کردیم عقد لازم در اصطلاح در برابر عقد جایزه. اگر بخوام بگیم تعریفش چیه، تعریفش اینه که عقد جایز اون عقدی است که بدون رضایت طرف دیگر عقد قابل انفساخه، به تعبیر ما یک طرفه میشه عقد رو فسخ کرد. عقد لازم اون عقدی است که یک طرفه قابل انفساخ نیست. حتما اگر بخواد فسخی صورت بگیره باید طرف مقابلم راضی باشه. این تعریف عقد لازم. پس اصالت و لزوم در عقد یعنی چی؟ یعنی قاعده در همه عقود لولا دلیل خاصی که این رو خارج بکنه اینه که یک طرفه قابل فسخ نیست. اگر بخواد فسخ کنید حتما باید طرف مقابلم راضی به این عمل باشه. خیار بله. میگیم بیعش متزلزله، نمیگیم عقد بیع جایزه در مثل این موارد. حالا دیگه ما هم اعتراض به شیخ داشتیم که
من اینجا عقد جایز میدونم، حالا جایز جواز عرضی.
آره. خب این جواز میشه جواز لغوی. جواز لغوی این جایز فسخش، امکان داره فسخش. نه من اصطلاح رو عرض کردم عقد لازم و جایز. نکنید
لزوم رو از دمقال دو چیز ندیدن، همه دمقال جواز دیدن.
نه همه نه اینطوری نیستن. اون آقایونی که میگن این عقد عقد متزلزله، مثلا بیع رو عقد لازم میدونن، اما بیع با خیار رو چی میدونن؟ عقد لازم متزلزل
یا عقد جایز
عارضی. اونو بعضیا میگن دیگه حمل میکنن و الا میگن این عقد لازم متزلزله. عقد لازم اون عقدی است که به ذاته این امکان براش وجود نداره. حتما ما
لازم نداره میگه تقابل بشه و میگه عقد لازم،
همون تقابل رو درش تردید دارن دیگه. میگن عقد لازم در برابر عقد جایز است.
اصلا کسی گفته هم چیزی بگه عقد غیر لازمه؟
بگه چی؟
بگه عقد غیر لازمه.
چی عقد غیر لازم؟
عقد باز خیار.
عقد غیر لازم شما که میگید شیخ میگه، شما میگید شیخ میگه عقد غیر لازم یعنی غیر لازم دیگه. همین که خودتون میگید کسی گفته یعنی شیخ متفرده.
لازمه در مقابل اینکه بگید مثلا متزلزل.
نه متزلزل از اقسام عقد لازمه. عقد لازم نه عقد لازم یا متزلزل است یا منجز است. در برابر عقد لازم عقد جایز است.
ما دو تا تقابل براش فرض میشه، یا تقابلش در مقابل تزلزل یا تقابلش در مقابل جواز.
یه سه عرض کردم، سه تا، یا تزلزل یا جواز یا اعم از تزلزل و جواز.
این حالا
این یعنی اونو بگن عقد جایز
که بگن لازم نیست.
شما میگید الان میگید شیخ جوازه،
شیخ میگه لازم نیست جایز است. بگیم چون بگه یک کسی بگه لازم نیست متزلزل است، تو بخواد از این تقابل استفاده
کنی. نه دیگه گفتیم اونی که میگه لازم نیست و متزلزل است، نه دیگه اون که نگفتیم هم چه ادعایی وجود داره.
چرا اصلا تقسیمش کردیم
که چی؟ آره دیگه میگم اصل با لزومه یا غیر لزومه. غیر لزوم میتونه متزلزل باشه که اصل با لزوم نیست. غلبه مثلا، اصل اگر بشه غلبه، غلبه با این نیست که لازم باشه به معنی که متزلزل نباشه.
شیخ ادعا تزلزل نداره، میگه همه این موارد من جایز میدونم. چون جایز من بازم از اصطلاح عرف من بیرون، اصطلاح مشهور بیرون نرفتم.
اصطلاح مشهور در عقل
من میگم جایزه، شما دارید میگید متجاوزه.
خب اصطلاح مشهور در عقد جایز اون عقدی است که به ذاته قابل انفساخ، نه به عنوان دیگه، نه به عارض دوم.
پس تقسیم بندی صحیحش اینه که بگیم تقابل لزوم در قبال جواز است، فقط بعضی گفتن جواز ذاتی، بعضی میگن نه هم از جواز ذاتی جواز عرضی که بعد شیخ میشه. بگیم مواردی هم که جواز عرضی داره مثل که با خیاره یا عیبه اینهایه، اینجا میشه در مقابل لزوم.
خب چون جواز اصطلاحا تعریف داره، فقها عقد جایز رو میگن اون عقدی است که قابل فسخ یک طرفی است به ذاته. به ذاته نیست، به ذات عقد بین نیست، یا خیار مجلس به خاطر اینی که مالم یفترقاس، یا به خاطر حیوان سلاست ایام، یا به خاطر عیبه، یا به خاطر غبنه، نه به خاطر بیعه.
جواز
عرضی این لغویه، این اصطلاحی نیست. این که شما میگید اینجا هم جایزه، این جواز اصطلاحی نیست، این جواز لغویه. جواز لغوی یعنی امکان فسخ وجود داره. ما جواز اصطلاحی رو داریم عرض میکنیم. البته این که میگم اصطلاح، حالا شما ممکنه فقهای گیر بیارید بگید مثلا یا یه جای یه جور دیگه استعمال کرده، ولی در کثیری از کلمات فقها ها منظور اینه، مقصود اینه. عقودی مثل چی؟
مثل رحکی میگه از جانب راهی لازم، از جانب مرتحل جایز.
نه باز جوازه خود شخصی اون جایی طرفه
بله. حالا عرض میکنیم اون دیگه اقسام و تطبیقاتش مطرح میشه. بسیار خوب. اما ادله بحث در ارتباط با ادله، مرحوم شیخ و خیلی از آقایون به آیات، به روایات، به اصل که استصحاب باشه، بعضی هم به سیره و بنا عقلا استدلال کردن. اما از آیات استدلال به آیه کریمه اوفو بالعقود شده، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. خب ما هم بحثمون این بود که اصالت و لزوم در عقود، عقدها یا اصالت و لزوم هست درشون یا نه. اگر شما بخواید از این تعدی بکنید به غیر عقد، آن فهمم با توجه به اون چیزی که در صحیحه ابن سنان اومده که حضرت اوفو بالعقود رو اوفو بالعهود تفسیر و تعبیر کردن، هر عهد و تعهدی وجوب وفا داره ولو بر او عقد هم صدق نکنه. پس آیه کریم اوفو بالعقود میتونه یه دلیل بسیار شامل باشه. اولا ظاهر آیه که همه عقود رو میگیره، بعد بر اساس تفسیری که امام کردن اوفو بالعقود خب فراتر از عقد بلکه عهدها رو میگیره. تفاوت بین عقد و عهد اینه که عقد حتما باید دو طرفی باشه، عبارت است از اون چیزی که ایجاب و قبول طرف مقابل داره، اما عهد عبارت است از اون چیزی که طرف مقابل لازم نیست که اون رو به پذیره، پذیرفتن اون شرط نیست. خب به این جهت آیه کریمه میتونه توسعه موضوعی داشته باشه، یعنی وسعتی. بلدی عهد اهم دیگه، نیاز به قبول نداره. خب اما وجه استدلال به آیه، مرحوم شیخ معتقد اوفو بالعقود متضمن یه حکم تکلیفی است و لازمه این حکم تکلیفی اون حکم وضعی است که ما داریم ازش اینجا سخن میگیم. ما وقتی که از اصالت و لزوم بحث کردیم گفتیم معناش اینه که امکان فسخ وجود نداره. این امکان و عدم امکان، این لزوم به این معنا یک حکم وضعیه دیگه، نه یه حکم تکلیفی. مثلا لزومی که ما در بحث عقود مطرح میکنیم لزوم وضعی رو داریم بحث میکنیم، نه لزوم تکلیفی. لزوم وضعی عبارت بود از عدم امکان فسخ، کما اینکه گفتیم منظور از جواز عقد جایز عقدی که امکان فسخ وجود داره. پس ما باید یه حکم وضعی رو اثبات کنیم. مرحوم شیخ میفهمن اوفو بالعقود دلالت بر یه حکم تکلیفی میکنه که این حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعیه. پس ما از اوفو بالعقود همین لزوم در عقد رو استفاده خواهیم کرد، البته به دلالت التزامی. این نکته که مرحوم شیخ میفهمن، ایشون میفهمن بنابر مبنای خود ایشون در احکام وضعی خیلی روشنه. ایشون معتقدن احکام وضعی منتزه از حکم تکلیفی هن. یعنی خودشون جعل مستقل ندارن. اینطوری نیست که حکم وضعی خودش جعل مستقل داشته باشه. پس حتما حکم وضعی باید از یه حکم تکلیفی انتزاع بشه. همیشه شما اگر یه حکم وضعی داشتید باید سابقه بر او یه حکم تکلیفی داشته باشید که بعد خلاصه یه حکم وضعی ازش بتونید انتزاع کنید، یه منشأ انتزاع لازم داره. خب بر اساس مبنای شیخ که خیلی روشنه که اوفو بالعقود ابتداءً باید متکفل بیان یه حکم تکلیفی باشه تا ما لزوم وضعی رو بتونیم استفاده کنیم، چون لزوم و تمام احکام وضعی با توجه به اینکه جعل مستقل ندارن و خودشون منتزه از حکم تکلیفی هستن، حتما نیاز به این داره که دلیل منشأ انتزاعشون رو بیان کنه. اما مرحوم شیخ میخوان بفهمن حتی بر مبنای غیر ما، یعنی اونایی که معتقدن که احکام وضعی یه جعل مستقل دارن، باز هم اوفو بالعقود دلالت بر حکم تکلیفی میکنه و لازمه این حکم تکلیفی همون حکم وضعی لزومی است که ما در اصالت و لزوم در عقد ازش صحبت میکنیم. اما حکم تکلیفی که این آیه کریمه مطرح میکنه عبارت است از این که واجب است وفاء به عقد. وفاء به عقد یعنی پایبندی به مقتضای عقد. شما اگر عقد بیعی رو منعقد کردید و کتابی رو به یه مبلغی فروختید، معناش اینه که کتاب رو ملک آیه زید کردید. اوفو بالعقود میگه شما ملزمید که پایبند باشید به اونی که مقتضای عقد بود. مقتضای عقد اینه که این کتاب دیگه ملک شما نیست. مقتضای عقد اینه که این کتاب ملک آقای زید است. مقتضای عقد اینه که زید هر گونه تصرفی در این کتاب میتونه بکنه. مقتضای عقد اینه که شما اجازه تصرف در این کتاب رو ندارید. اوفو بالعقود، اینا همه مقتضای عقده. پس وقتی شما عقدی رو منعقد کردید، تکلیفاً بر شما واجبه که به مقتضای عقد ملتزم باشید. مقتضای عقد عدم جواز تصرف شما در این کتابه. و اطلاق اوفو بالعقود شامل میشه چه قبل از فسخ و چه بعد از فسخ. خب میگید من که ملتزم بودم. میگه خب اگه تو فسخ کنی در این کتاب تصرف کنی، عقد تو این بود که دیگه نمیتونی در این کتاب تصرف کنی، دیگه ملک تو نیست، تو سلطنت بری نداری. اوفو بالعقود میگه تو باید به مقتضای عقد ملتزم باشی. خب اگه تو بخوای بعد از فسخ در این تصرف بکنی، عملا وفاء به عقد نکردی. وفاء به عقد نکردی منافات با اوفو بالعقود داره. حالا مرحوم شیخ در اینجا میفهمن اوفو بالعقود دلالت میکند بر حرمت تصرفات شما در اون مالی که فروختید حتی بعد از فسخ. خب حرمت تصرفات یعنی عدم امکان فسخ، یعنی همون لزوم عقد. وقتی به شما گفتن حرام تصرفات حتی بعد از اینکه گفتی آقا همون کتاب ما رو بده، معنیش اینه که بس امکان فسخ وجود نداره. اگه امکان فسخ وجود داشت که حرمت تصرف وجود نداشت. پس ببینید حرمت تصرف در مالی که شما فروختید حتی بعد از فسخ، لازمه طبیعیش اینه که پس این عقد امکان فسخ درش وجود نداره. اگه امکان فسخ وجود داشت که این چنین نبود قصهش. مرحوم شیخ میفرمان که خب پس اوفو بالعقود دلالت بر وجوب وفاء به مقتضای عقد میکنه و وجوب وفاء به مقتضای عقد لازمش عدم امکان فسخ.
فسخ رو بعد از حرمت تصرف در مال حال فروخته شده حتی بعد از فسخ، لازمه عقلیش اینه که عقل لازم باشه؟
ممکن نباشه فسخ شده، یا لازمه عرفیش اینه، لازمش اینه. چون اگر فسخ امکان داشته باشه این میشه ملک من، اگه بشه ملک من، من باید بتونم درش تصرف کنم. ولی اگر شما میگید بعد از فسخم نمیشه درش تصرف کرد، پس در حقیقت امکان فسخ وجود نداره. عفو بالعقود اطلاق داره دیگه. شما عقدی که کردید دیگه به مقتضای اون عقد باید پایبند باشید. شما ملزمید به مقتضای اون عقد. مقتضای اون عقد چی بود؟ این بود که این کتاب مال زید. خب اون در فرض است که فسخ امکان داشته باشه. بعد از فسخ یعنی بعد از گفتن فسختو، نه بعد از فسخ واقعی. این که میگیم بعد از فسخ یعنی بعد از این که شما گفتید فسختو، بازم عفو بالعقود، یعنی عفو بالعقود
میام فسخ بکنم بدون اینکه.
آره دیگه، عقد جایز رو داریم میگیم، ما که عقد متزلزل نمیگیم. عقد جایز مثل وکالتی که شما بی دلیل میخواد بگید آقا از فردا وکیل من نباش، یک طرفه قابل فسخ دیگه. الان بحثمون اینه که اصل در عقود لزوم در برابر جواز، اینو توضیح دادم دیگه. شما همینطور دلتون نمیخواد دیگه، میخوان به هم بزنید، عفو بالعقود میگه نمیتونید. این تقریب مرحوم شیخ رو دقت کردید؟ مرحوم شیخ برای استفاده لزوم از عفو بالعقود دارن حکم تکلیفی اثبات میکنن، یعنی حرمت تصرف در مال فروخته شده. البته عفو بالعقود که وجوب میگه، باید یه مقدمه اضافه کنید، امر بشه مقتضی نهی از ضدشه، و الا اگر قرار بود که ایشون به هم خود عفو تمسک کنن، باید به وجوب وفا میگفتن. وجوب وفا رو ایشون به حرمت تصرف. خب حرمت تصرف بعد میان، خب حرمت تصرف با امکان فسخ نمیسازه، چون مقتضای فسخ اینه که این کتاب باز بشه ملک من، پس تصرف من باید درش جایز و مباح باشه و تصرف اون آقا باید غیر نافذ باشه. خب پس وقتی حرام است که من این کارو بکنم، نتیجهش اینه که، ولی دقتی داشت استدلال مرحوم شیخ، حالا میخواستم به نکتهش توجه کنید تا تقریب دیگه روشن بشه که واقعا عفو بالعقود به معنای حرمت است و از اطلاق عفو ما استدلال کنیم حتی بعد از گفتن فسخ. تو این که میگیم بعد از فسخ، نه خب این فسخ شد که نه، یعنی بعد از گفتن فسخ، تو حتی اگه بگید فسخ تو، بازم میگن عفو بالعقود. اطلاق عفو بالعقود و عفو بالعقود دلالت بر حرمت تصرف میکنه. و این اصلا عقد جایز اینه دیگه، عقد جایز این شما دلتون خواست بگید معامله رو به هم زدم، همینه بحث ما دیگه. اون با موجب و سبب که میشه عقد متزلزل. ما کلی جایز و متزلزل رو گفتیم به خاطر میکش عقد لازم در بی، یا شما به مقتضای شرط، یا به مقتضای عیبه، یا به مقتضای مجلس، یا به مقتضای حیوانه. اون عقد لازمه دیگه، دل بخوایی که نمیتونید به هم بزنید. بسیار خوب. اما در ارتباط با عفو بالعقود انظار دیگه وجود داره. حالا میفهمن فرصت تمام شد. اللهم صل علی محمد.